رهبری عشقی سخت و مشکل. سلام، شما به مدیر پادکست گوش میدین. مدیر پادکست رسانه است که شما از طریق اون در جریان تازه ترین و به روز ترین اخبار و موضوعات دنیای مدیریت و منابع انسانی قرار میگیرید. من فرزانه فرزادنیا به همراه دوستانم این قسمت رو با عنوان رهبری عشقی سخت و مشکل، لیدرشپ تاف لاو، برای شما آماده کردیم. هدف از این قسمت آشنایی شما با ویژگی و توانایی های یک مدیر در نقش رهبر است و به مدیران کمک میکنه با استفاده از قدرت سازمانی و برقراری ارتباط رهبری کارکنان رو بر عهده بگیرن. همچنین به وظایف رهبران در شرایط بحرانی مانند همکنون نیز اشاره میشه.
Welcome to the Leadership Coaching Group's podcast. I'm your host, Liz Howard, an entrepreneur, author, and executive leadership coach.
متنی رو که میشنوید مصاحبه خانم لیز هاوارد با آقای تیموتی لابفره. این مصاحبه در تاریخ 7 آوریل سال 2020 انجام شده. یعنی وقتی که این پادکست ضبط میشه نزدیک به 47 روز از مصاحبه گذشته. خانم هاوارد آدم شناخته شده و مطرحی در حوزه مدیریت و سازمان هاست. ایشون کارآفرین، مؤلف و مربی رهبری اجرایی Executive Leadership هستن.
I'm Timothy T. Lupfer. Last name is L-U-P-F-E-R.
آقای تیموتی لابفر هم زندگی جالب و شنیدنی داره. در ضمن بگم که ما از این به بعد ایشون رو با اسم کوچیکشون تیموتی نام میبریم که راحت ترم هست. آقای تیموتی سال 1968 و در سن 17 سالگی وارد آکادمی نظامی وست پوینت آمریکا شده. این آکادمی معتبرترین و قدیمی ترین دانشگاه افسری در کل ایالات متحده آمریکا است که در سال 1802 میلادی در نیویورک آمریکا تشکیل شده. دانش آموختگان مدرسه نظامی وست پوینت در پایان تحصیلاتشون مدرک کارشناسی علوم دریافت می‌کنند و اکثرا با درجه صدفان دومی جذب ارتش ایالات متحده آمریکا میشن. جالب بدونید که این مدرسه نظامی سال 2006 میلادی برای افسران مسلمونش یه نمازخونه رو که کفش فرش شده و کتابخونه و منبر هم داره افتتاح کرده. آقای تیموتی 20 سال تو ارتش خدمت میکنه و در دوران خدمتش که همزمان با جنگ سرد هم بوده این فرصت براش فراهم شده تا فرمانده گردانی با بیش از 700 نفر سرباز و 58 تانک باشه. بعد 20 سال تصمیم میگیره که بازنشسته و وارد دنیای بیزینس یا همون کسب و کار بشه. اولین شغل آقای تیموتی کاری اجرایی در شرکتی به نام میسی بوده و بعد به عنوان مدیر عامل مؤسسه مشاوره دلویت مشغول به کار میشن. بعد از چند سالم تصمیم بازنشستگی میگیره و در حال حاضر کار ایشون مشاوره دادن به شرکت ها، نوشتن و سخنرانی است. عمده مشاوره ها، سخنرانی و نوشته های آقای تیموتی در حوزه رهبری است. چون خودش معتقده با تجربیاتی که به خصوص در ارتش کسب کرده میتونه به مدیران کمک کنه تا رهبر باشن و از پس چالش رهبری کردن بر بیان.
Talking to someone like you, I think the first question that comes to mind immediately is how do you personally define leadership?
اولین سوالی که خانم هاوارد مطرح میکنه در مورد تعریف رهبری است و اینکه با این همه تجربه‌ای که آقای تیموتی داره حالا به چه تعریفی از رهبری رسیده.
I define leadership as the role of affecting followers to achieve the organizational goals. And actually this is a fairly standard
به نظر من رهبری به عنوان نقش تاثیرگذار بر پیروان followers برای رسیدن به اهداف سازمانیه. و در واقع یه تعریف نسبتاً استانداردی که همه شما میدونین. اما در کتابی که اخیراً نوشتم و نام اون رو رهبری عشقی سخت و مشکل گذاشتم، نگاه متفاوتی به این تعریف دارم، چون فکر میکنم رهبری در واقع خیلی دقیق تر و خاص‌تر از اون چیزی هست که خیلی ها فکر میکنن. به عبارت دیگه، رهبری بر پایه ارتباط با پیروانه و شما باید بتونید پیروان خودتون رو بر اساس نقشی که در درون سازمان دارید به دست بیارید. بنابراین نفوذ و برتری داشتن به تنهایی رهبری نیست و اگه بخواین رهبر باشین بایستی با پیروان ارتباط داشته باشید. ما در زمانی زندگی میکنیم که صاحبان رسانه‌های اجتماعی و آدم‌های معروف خیلی درباره رهبری سخنرانی میکنن و جالب این که بیشتر اونها هیچ وقت به طور رسمی رهبر یک گروه یا سازمانی رو بر عهده نداشتن. بنابراین در اینجا بین چیزی که ما میبینیم و اون چی که از تعریف واقعی رهبری هست اختلاف وجود داره. برای مثال آرنولد شوارتزنگر موقعی که فرماندار ایالت کالیفرنیا شد هم شهرت داشت و هم با نفوذ بود. خیلی از مدیران سیاستمدارا او رو میشناختن ولی نتونست به عنوان فرماندار در 10 سال خدمتش اونطوری که فکر میکرد و امیدوار بود موفقیتی کسب کنه. به نظر من همین نشون دهنده تفاوت بین نفوذ و رهبریه. اینکه روی افراد نفوذ داشته باشی یک چیزه و اینکه بتونی برای رسیدن به اهداف پیروانی داشته باشی یه چیز دیگه است. رو راست بگم که حمایت بالاتری داشتن به مدیری کمک نمی‌کنه که بتونه پیروان و طرفدارانی داشته باشه و نقش رهبری رو بازی کنه.
Some of them really haven't ever formally led a group of people or an organization, so there is a bit of a, I guess, some disparity in the way that we look at it versus what the actual definition.
در مورد افراد حرفه‌ای و متخصصی هست که در سازمان مشغول به کارن. به نظر شما اگر اینها مدیر بشن میتونن نقش رهبری رو به خوبی بازی کنن؟
Well, you're right, Liz, and let me give you, I think, a very good concrete example of what I'm talking about.
چه سوال خوبی پرسیدین. من خیلی از این افراد متخصص رو میشناسم که مدعی هستن تمام زحمت‌ها بر عهده ماست و تلاش ما سازمان رو به اهدافش میرسونه، ولی بعد افراد دیگه ای مدیر و رهبر میشن. خب بین متخصص و رهبر بودن تفاوت وجود داره. من این تفاوت یا تمایز رو در کتابم اشاره کردم و معتقدم تفاوت‌های خیلی مهمی بین رهبران با کسانی که نقش متخصص رو دارن در درون سازمان‌های مختلف وجود داره. اما منظور من این نیست که این دو به طور یکسان منحصر به فردن. به عبارت دیگه منظور من این هست که افراد حرفه‌ای و متخصصی وجود دارن که میتونن رهبران خیلی موثری هم باشن. اما بیاین یه بار دیگه تعریف متخصص رو با هم مرور کنیم. متخصص فردیه که انرژی خودش رو صرف دانش اندوزی یا فرایند خاصی و یا امثال هم میکنه که البته کار مهمی هم هست. وجود متخصصین به طور یقین برای کار ما حیاتیه، به خصوص در زمان کنونی. بسیاری از اونها زندگی خود رو وقف تخصص خودشون میکنن و تمایلی به رهبری دیگران ندارن، چون وقتی کسی بار رهبری و پیروان رو به دوش میکشه مستلزم چالش های زیادی هست که یکی از اونها تنش و اختلافه که غیر قابل اجتناب است. و دیگه اینکه بسیاری از متخصصان یا افراد حرفه‌ای مایلن انرژی خودشون رو فقط صرف زندگی کاری خود بکنن و از پذیرفتن نقش رهبری سر باز می‌زنن. و من متاسفانه این مسئله رو در بسیاری از سازمان‌ها شاهد بودم. به عنوان مثال در یک سازمان متخصص ما نقش حرفه‌ای خودش رو به خوبی ایفا می‌کنه. بعد بیایید به اون نقش رهبری گروهی رو برای مثال گروه X رو بدیم. حالا این فرد قرار نقش رهبری رو ایفا کنه، در صورتی که تمام زندگی کاری خودش رو صرف کار تخصصی کرده. در بسیاری موارد تلفیق این دو فاجعه بار خواهد بود، زیرا اونیا نمیخواد این کار رو بر عهده بگیره و یا اینکه نمیدونه رهبری ملزومات و مهارت‌های خودش رو داره. و نکته اساسی در اینجاست که رهبران باید در چند رشته تخصص داشته باشن. یعنی اگر کسی نقش رهبری رو ایفا میکنه باید دانش عمومی بالایی هم داشته باشه. ولی تقریبا همه با تخصصی که دارن کار خود رو در یه سازمان شروع میکنن و پس از مدتی وسوسه پذیرفتن نقش‌های رهبری در اونا ایجاد میشه. اگر کسی که مدت مدیدی به عنوان متخصص کار کرده رهبر سازمانی بشه، برای ایفای نقش رهبری و برای یافتن هر پاسخی به دانش تخصصی خودش برمیگرده. مسئله اینه که در نقش رهبر لازم نیست شما همه چیز رو با جزئیاتش بدونید، بلکه باید در مورد عملکرد افراد چیزهای کلی رو بدونید. بنابراین رهبر باید دانش کلی و وسیعی داشته باشه و نمیتونه تنها متکی به تخصص خودش باشه. پس رهبری مهارت متفاوت از صرف متخصص هست و من فکر میکنم هر سازمانی باید بتونه بین این دو تمایز قائل بشه، چون بسیار مهم هست. مطمئنن وقتی به نقش تاثیرگذاری بر پیروان برای رسیدن به اهداف سازمانی اشاره میکنم، چیزای بیشتری در تعریف من از چنین رهبری وجود داره. به نظر من سوال اصلی این هست که چگونه میتوان بر پیروان تأثیر گذاشت؟ و به عقیده من رهبر باید از دو ابزار عمده برای تأثیرگذاری استفاده کنه. یکی از اونها نفوذ هست، زیرا ما سعی فراوان داریم تا بر افراد نفوذ داشته باشیم. اما من تأکید بر نفوذ از رده‌های پایین سازمان به سمت بالا دارم. به عبارت دیگه نفوذ یعنی شما به عنوان رهبر چطور با پیروان خود تعامل میکنید. به نظر من نفوذ یه مفهوم خیلی پیچیده است و شامل سه بخش عمده است. یکی از اونها بخش نیمه هوشیار و ناخودآگاهه. برای مثال اگر شما قد بلندتری نسبت به بقیه دارید، این به شما یه مزیت میده، در صورتی که این اصلا بدون معنا نیست که افراد بلندقد رهبران بزرگی هستن، فقط ممکنه یه مزیت باشه. در ناخودآگاه ما قد بلند بودن یا خوش قیافه بودن یا نظایر اینها حداقل در مراحل اولیه کمک میکنه. اما بخش مهمتر و قسمت دوم نحوه ارتباط و تعامل شما با دیگرانه و این چیزیه که با تمرین و ممارست میتوان به اون رسید و اون رو یاد گرفت. قسمت سوم نفوذ شهرت و اعتبار شماست، به خصوص وقتی که میخوای نقش رهبری رو ایفا کنی. ابزار بعدی برای تاثیرگذاری اتوریته یا قدرت اختیار و اقتداره که مرتبط با سلسله مراتب سازمانیه. اقتدار قدرت تصمیم سازی است که در سازمان به رهبر تحویز شده و ما همون رو دیدیم و براش کار کردیم و حتی در مواردی از اقتدار رهبران گله و شکایت هم کردیم. اما این به این معنا نیست که اونها نباید از اتوریته بهره ببرن و ازش استفاده کنن، بلکه منظورم اینه که رهبر خوب باید بدونه که چه موقع اتوریته یا تصمیم گیری از بالا به پایین باید انجام بده و چه موقع نفوذ که بیشتر یه تعامل از پایین به سمت بالاست. به نظر من یه رهبر خوب میدونه چگونه از اقتدار و نفوذ در جای مناسبش استفاده کنه و این یکی از مهمترین چیزهاییست که سعی دارم به رهبران جوان بگویم. اینکه در اول کار با کارکنان و پیروان خود تنش خواهی داشت. تنش در بین انسان‌ها غیر قابل اجتنابه. بنابراین باید به اون عادت کرد و تعجب هم نکرد. چون میشه با دو ابزار اقتدار و نفوذ بر تنش فائق اومد و اون رو مدیریت کرد و به اهداف سازمانی دست یافت.
Right, and it kind of brings to mind another point. So you have this issue of influencers, but then as a leadership coach, and I work with organizations quite a lot, the other thing that I see, aside from a confusion about what leadership might be, is often you see people that are very, very good at the work that they do.
And که شما چطوری انقدر اعتماد به نفس داشتین که خودتون در جایگاه رهبری سازمانی ببینین و یا اینکه در این موقعیتی قرار بگیرین که جایگاه بالای سازمان رو اشغال کنین. میشه برای ما هم توضیح بدین؟ چون فکر میکنم مدیرای جوان خیلی دوست دارن بدونن. خب چند عامل تو این عمد دخالت داشتن. یکی از اونها باور به توانمندی خودم و ارزش گذاشتن به نقش خودم به عنوان رهبر بود و این از فرهنگ نظامی سرچشمه میگرفت، چون در ارتش قبل از اینکه کاری به شما محول بشه، آموزش‌های بسیاری می‌بینید و این مسئله در کسب و کار به یاری من اومد. به خصوص در جاهایی که با مشکل روبرو می‌شدم و آمادگی لازم رو نداشتم. در اون مواقع شما یا باید سریع یاد بگیرین یا اینکه کاری رو رها کنین. بنابراین فکر می‌کنم داشتن اعتماد به نفس به افراد حس خوبی میده و به جایگاه اونا ارزش میده و حس نمی‌کنن که جایی رو اشغال کردن. نکته دیگه این که وقتی همه چیز روی روال باشه و همه با هم هماهنگ باشن، اعتماد به نفس حکم فرماست. این به این معنا نیست که افراد گله‌وار به دنبال شما صخره‌ها رو بالا میرن، بلکه منظور این هست که اونها از استقلال و خودگردانی برخوردارن و هر کس با آزادی عملی که داره نهایت سعیش رو میکنه تا سازمان به پیش بره. من چند مرتبه در این موقعیت‌ها قرار گرفتم و شاهد بودم چگونه افراد با همکاری هم و تلاش مضاعف کارها را انجام دادن. اینجاست که رهبری امری دلپذیر میشه.
So let's kind of bring this back to current times. It's early 2020 as we record this, and certainly we're living in very interesting and trying times, and it just seems to be changing every day. You open the news and see something different going on from world events and certainly domestic events.
برگردید به زمان حال.
What does it mean?
این مصاحبه در مورد سال 2020 داره انجام میگیره. و زمانه ما زمانه خیلی جالب و عجیبی شده. هر روز اتفاقات زیادی میفته. تغییرات زیادی رو شاهد هستیم. رهبری در زمان بحران به چه معناست؟ اما قبل از اون میخوام بپرسم اصلا تعریف شما از بحران چی هست؟
A crisis is a sudden event that is largely unexpected that disrupts.
بحران رویدادی اتفاقی و تا حد زیادی غیر قابل انتظاره. بحران ها همه چیز رو مختل می کنن و اختلالات جدی در روند مسائل روزمره و قابل پیش بینی ایجاد می کنن. باید بگم در طول حیات بشر مردم تا حدودی در بحران زندگی کردن و زندگی خواهند کرد. وقتی کسی فوت میکنه یا به بیماری مهلکی دچار میشه، اینا همه بحران هست. اما این یه بحران فردیه. چیزی که من درباره اون صحبت میکنم، بحرانیه که بسیاری اون رو تجربه میکنن. منظورم بحرانهای سازمانی یا اجتماعی است. حال بیایم ببینیم چه میشه کرد. چون قابلیت پیشبینی کردن زندگی دستخوش اختلال شده و مردم به لحاظ روانی پریشان شدن. در چنین مواردی بیش از هر کس دیگری رو به طرف رهبران خود می کنن. رهبری کردن در شرایط عادی یک چیزه و رهبری کردن در شرایط بحرانی چیز دیگری. مردم انتظار دارن تا رهبر یا رهبران به آنان کمک کنن. منظور من فقط رهبرانی که در سطح ملی کار می کنن نیست، بلکه همه رهبران در همه سطوحه. من در مورد مسئله بحران و رهبری بحران در یکی از فصل‌های کتابم توضیح دادم. رهبر باید بدونه که مردم در این هنگام و بیش از پیش با دقت زیادی کارهای او رو زیر نظر دارن و اینکه او چه کاری داره انجام میده. کاری که رهبر باید در هنگام بحران انجام بده جهت و رهنمود دادنه که باید به روشنی و صراحت کامل باشه. به عبارت دیگه وقتی اوضاع نابسان هست مردم باید بدونن که چه کار کنن. رهبر باید در این مورد بسیار هدایتگر بوده و از هر گونه ابهام و پرده پوشی بپرهیزه. نمیشه 10 توصیه پشت سر هم ردیف کرد، بلکه بایستی 10 فرمان رو اجرا کرد. مسئله مهم دیگه دیده شدن و حفظ خونسردی در مواقع بحرانه. البته منظورم این نیست که بحران رو دست کم بگیریم و امید واهی بدیم، بلکه مسئله اینه که با حفظ خونسردی به افق پیش رو بنگریم و بگیم از این بحران عبور خواهیم کرد. این همون نوع رهبری است که در شرایط خاص نیازمند اون هستیم. در هنگام بروز بحران مردم وحشت زده هستن و به شدت میترسن. رهبران نباید از چیزی وحشت داشته باشند. اونها مصمم و استوار باید باشند و بگویند چه کارهایی باید به انجام برسه و برای این کار رهبران نیازمند تمرین و ممارستند.
I like to wrap up all of my podcasts with one common question, and that is if you had just one piece of advice to offer to a newly minted leader, what would that be?
مثال آخر این که اگه بخوایم به رهبر تازه کار توصیه بکنید، توصیه شما چه خواهد بود؟ بسیار خوب. توصیه من به این رهبران تازه کار این هست که شخصیت شگفت‌انگیز شما باعث نمیشه همه با چیزی که شما میگید موافق باشن، چون این اتفاق هرگز نمیفته. همچنین در مقابل افراد قرار نگیرید، بلکه متوجه باشید که شما از دو ابزار برخوردارین: اقتدار و نفوذ. از اونها استفاده کنید، تمرین و ممارست کنید و یاد بگیرید چطور و چگونه و چه موقع از این ابزار به طور مؤثر در جهت همراه کردن پیروان برای دستیابی به اهداف سازمانی استفاده کنید. شما به اولین قسمت مدیر پادکست با عنوان رهبری عشقی سخت و مشکل گوش دادید. من فرزانه فرزادنیا به همراه معصوم قومی و سایر همکارانم این قسمت رو برای شما آماده کردیم. مدیر پادکست رو گوش بدین و به دیگران توصیه کنین. خیلی ممنونم.